هنوز دنیای آشفتگی و سردرگمی و سرگشتگیه و همه ما به یک آینه جادو نیاز داریم.
آینه جادو؟
کلاهبرداری مسلح
ساز جعلی.
آینه جادو.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیزی که امروز هم با برنامه خودتون برنامه آینه جادو همراه هستید. برنامه آینه جادو رو هر روز ساعت 15 میتونید از رادیو نمایش بشنوید. امروز با موضوع جدی و مهم دیگری با عنوان حریم خصوصی اعضای خانواده با شما همراه هستید. یکی از مراجعاتی که خود من داشتم یه دختر خانومی بود که شهرستانی بود، با یه آقا پسری در فضای مجازی دوست شده بود که اون هم اتفاقا از همشهریان و هم استانی هاشون محسوب می شد. شهرستان به هر حال همه همدیگر رو میشناسن، این رو گفته بود منتشر میکنن و این به شدت دچار استیصال شده بود این دختر خانم. میخوایم راجع به این پیامدها صحبت بکنیم که اشتراکی اینجا رو چون بحث بله هم جرایم اخلاقی هست که اینجا در واقع داره مورد هدف قرار میده خانواده ها رو و باعث از بین رفتن امنیتشون میشه، میخوام حالا تو این زمینه من لیلا وسالی دکترای علوم ارتباطات و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی امروز هم با شما همراه هستم با موضوع بسیار مهم حریم خصوصی اعضای خانواده و امروز هم قراره از وجود مهمانان بزرگواری در این زمینه استفاده کنیم. عرض سلام دارم خدمت شما و سرکار خانم دکتر فاطمه منتظری عزیز، محقق و پژوهشگر فضای مجازی و عضو انجمن سوادرسانه ایران. خیلی خوش اومدید.
خوش می‌کنم. منم عرض ادب و سلام دارم خدمت حضرت عالی استاد گرامی، همینطور همه همکاران برنامه و تمامی شنوندگان عزیز و محترممون، بر همه آرزوی سلامت و روز خوش دارم.
خیلی متشکرم از شما. همچنین عرض سلام در خدمت شما جناب آقای دکتر مسعود نویدی مقدم، دکترای تخصصی روانشناسی، مشاور خانواده و استاد دانشگاه. خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما موجی توانمند خانم دکتر وسالی، همطور سرکار خانم دکتر و همه شنوندگان فهیم برنامه خوبتون و عوامل محترم رو خسته نباشید میگم.
خیلی متشکرم از شما. خانم دکتر منتظری عزیز، ما میخواییم راجع به حریم خصوصی صحبت کنیم. این روزها ممکنه تصورات مختلفی از موضوع حریم خصوصی وجود داشته باشه. به عنوان مثال خیلی از مردم گوشی های تلفن همراه خودشون رو جزئی از فضای حریم خصوصی خودشون میدونن. میخواستم که سرکار عالی یک تعریف از موضوع حریم خصوصی به ما بدید و اینکه حریم خصوصی چگونه تعریف میشه و چه ساحت‌هایی داره.
بله، ببینید اصولا ساحت حریم خصوصی میتونه تعاریف متفاوتی داشته باشه یا شاید استانداردهاش و معیارهاش در جوامع مختلف فرق بکنه، اما در کل میتونیم بگیم حریم خصوصی آنجاست که ما افرادی که نامشون رو بیگانه میگذاریم نباید راه داشته باشن. و بله. حالا این بیگانگی چجوری باید تعریف بشه متفاوت هستش. ما چند حوزه ارتباطی داریم. حالا اگر در یک خانواده به تصویر بکشیم، بین زن و شوهر یک حریم وجود داره، بین مادر و پدر، والدین و بچه ها حریم دیگری هستش، و بعد بین خانواده و به اصطلاح اقوام باز حریم دیگری وجود داره. از اینجا به بعد دیگه وارد اجتماع عمومی میشیم، از اون حالت به اصطلاح کادردار و محدودش میاد بیرون و دیگه بله. به نظر نمیرسه بشه بگیم خصوصی هستش، نمیشه این کلمه خصوصی رو اطلاق کرد. در مورد گوشی ها و گوشی های همراه هم من به نظرم میرسه که ما میتونیم بخشیش رو خصوصی بدونیم، یعنی بالاخره باید یک جایی احساس امنیت داشته باشیم، این امنیت ارتباط برقرار کردن باید حتما وجود داشته باشه.
درسته.
ولی خب چه کسی باید از این امنیت بهره ببره و چرا باید بهره ببره و بین چه کسانی این حریم امن باید باشه، اینه که تعیین کننده هستش.
پس این که این فاصله بین چه کسانی باید باشه که این حریم خصوصی تعریف بشه،
بله،
اهمیت زیادی داره.
همینطوره.
و یک نکته دیگه این که راجع به این صحبت کنیم که اصلا چه موضوعاتی جزو حریم خصوصی ما محسوب میشن و چه موضوعاتی رو ما شاید تصور میکنیم که اینا،
بله،
حریم خصوصی ما در قبال مثلا خانواده و اعضای،
بله،
خانواده پدر و مادرمون یا همسر و فرزندانمون میتونن باشن.
بین دو دوست هم میتونه این حریم خصوصی باشه.
بله.
و یه نکته این هستش که ببینید ما وقتی صحبت از حریم خصوصی میکنیم باید به این فکر بکنیم که چه کسی قواعد این خصوصی سازی را ساخته.
درسته.
و بابت چه ساخته شده. این موضوعیت خیلی مهمه که آیا سندیت داره، محل اعرابی داره، آیا نظارتی باید باشه نباید باشه، اینا همه نکته هایی هستند که ما نمیتونیم خیلی کلی قاعدهی براش بگذاریم.
درسته.
بگیم این حریم، اما کلن حریم خصوصی حریم امن است، یعنی من باید در اون ارتباط احساس امنیت بکنم.
خب دکتر، این حریم خصوصی که راجبش داریم صحبت میکنیم، حالا برای اینکه شفافتر بشه،
بله،
برای شنوندگان عزیز ما، اولا که آیا این حریم خصوصی صرفا حریم من نوعی محسوب میشه، یعنی صرفا حریمی هست که من با دیگران باید داشته باشم، یا اینکه این دایره حریم خصوصی من گسترده تره، مثلا اونجایی که موضوعات ممکنه پیامدهایی داشته باشه که مثلا سایر اعضای خانواده رو هم با خودش درگیر بکنه، آیا باز اون موضوعات هم حریم خصوصی من محسوب میشه؟
خیلی.
یا اینکه دیگه اینجا باید تعریف دیگری ازش داشته باشیم؟
مطمئنن پیامدهاش باید فقط من رو درگیر بکنه تا بتونم تصمیم گیری داشته باشم. در جایی که به محض اینکه نفر سومی پاش باز شه در این رابطه، حالا دو سویه، از اونجا به بعد او هم شریک در این تصمیم گیری. ما این رو در روابط انسانی ساده در خارج از فضای مجازی هم داریم.
بله.
ما میگیم حتی یک غیبت ساده کردن اگر حتی خوبی ها هم باشه مجاز نیست در اسلام، چرا که یک کسی اونجا حقی داره که بخواد تصمیم بگیره آیا درباره من اجازه دارید با دیگران حتی خوب من رو بگید. این
خب
حقوقی میاد این وسط که ما اون حقوقو باید در مورد،
بله،
انسان‌های
اینجا باز کن. یه نکته دیگری وجود داره، بعضی موضوعات هستن که به ما مرتبط میشن، مثلا بحث ازدواج، بحث مثلا مشخص کردن دوستانمونه، اینکه با چه کسی ارتباط گفتاری یا شنیداری،
بله،
داشته باشیم. اما ممکنه که حالا بعضی از اینها خط قرمزهای برای خانواده باشن، مثلا اگر قرار باشه ما ارتباطی با کسی داشته باشیم که این جدی بشه و این تبدیل به یک ارتباط خانوادگی بشه، خب اینجا دیگه بحث خانواده هم مطرح هست. یا،
بله،
اینجا ما دو نوع رویکرد رو میبینیم، مثلا به عنوان مثال در تفکر مسئولیت اجتماعی و آنچه که حالا ما در سنت‌های دیرینه خانوادگیمون داریم، در بحث ازدواج همواره ابتدا خانواده‌ها به موضوع ورود میکنن،
بله،
و بعد جوانان با همدیگه در واقع به اون تفاهم‌های لازم میرسن. اما در دیدگاه غربی اینجا شما میبینید که جوان‌ها میرن همدیگه رو میشناسن، به تفاهم میرسن و بعد به خانواده ها معرفی میکنن. اینجا باز مرز حریم خصوصی که ما داریم تعریف میکنیم حتی در ارتباطاتمون در شبکه‌های اجتماعی، آیا باید اینها رو هم در نظر بگیریم که حالا در فضای واقعی اینها چه نمودی میتونه پیدا کنه و چه اثری حتی روی اعضای خانواده ما داره؟
البته من اجازه میخوام یه تکمیلهی به فرمایش شما داشته باشم. در جوامع غربی گاهی اوقات اصلا کسی اصلا در جریان قرار نمیگیره، شاید سالها پدر مادر ندونن که
اصلا فرزندشون،
بله،
یعنی کجا هست،
دیگه
اصلا با کی مرز... ازدواج کرده،
بله،
فرزند داره یا نداره،
مرزها اصلا، بله، برداشته شده است. اما من میخوام بگم که شاید این بیشتر بستگی داره به این تعهدی که من نسبت به این آداب و رسوم یا این قواعد اخلاقی یا این قواعد مذهبی دارم، اونه که تعیین میکنه که
خب اگر من چقدر خانواده خانم.
اگر نداشته باشیم طبیعتا باید تابع اون شیوه غربی و مدرنیسم به قول معروف حاصل از این،
چون الان ناخودآگاه این شکاف تفکری در بعضی از خانواده ها ایجاد شده که خانواده همچنان مقید به در واقع رسم و رسومات سنتی هستن و میگن که این موضوع باید باشه. خیلی از جوانان ممکنه که تأثیر پذیرفته از فرهنگ غربی به واسطه مصرف رسانه‌ایشون باشه و فکر میکنن که این حق ماست و این حریم خصوصی ماست که ما صرفا خودمون در این زمینه تصمیم بگیریم و بعد خانواده رو از اون آگاه بکنیم. این شکاف رو چگونه میشه حلش کرد؟
من میخوام اجازه بخوام اینجا به دو نکته اشاره کنم. نکته اول این که اینجا اون چیزی که تعیین کننده هست قواعدی است که داره در اون خونه رعایت میشه، یا صرفا سنتیه، ارزش گراست، یا بر اساس فطرت انسانی یا وحیانی و به قول معروف بگیم چی بگیم مذهبی داره بهش نگاه میشه. ارزش‌های مذهبیه. اگر ارزش‌های واقعی و حقیقی مذهبی باشه، خب از فطرت خودمون انسان بلند میشه، پس لذا نسبت به اونها شروع میکنه عکس العمل و واکنش‌های مثبت نشون دادن و احساس تعهد میکنه که خانواده رو دخیل کنه در این تصمیم.
درست.
اما اگر صرفا سنت و آداب و رسوم خشک خالی از منطق باشه، مسلما ما این مقاومت رو در مقابلش خواهیم داشتیم. فقط مختص بچه‌های غیر مذهبی نیست، مختص همه جوان هاست که طبیعتا نسبت به این آداب و رسوم، ما الان یک آمار بزرگ از خانواده های نومکان داریم که این نومکانی حاصل از فرار از این سنت هاست که خانواده های جوان تلاش کردن از محیط سنتی جدا بشن.
بله.
این یعنی شعاعش تا پرتوی این رفتار تا اونجا هم خواهد رفتش. بنابراین این بستگی عرض کردم به این داره که ما مواجه همون با فرزندانمون در حوزه انتخاب هاشون چگونه است، منطقیه،
درسته،
سنتیه، یا بر اساس آداب و رسوم خشک و متعصبانه هستش که بچه‌ها ما رو دخیل بکنن. این خیلی مسئله است.
بله.
و حالا این تأثیرپذیری یا تأثیرپذیری که بچه‌ها از اون فرهنگ هم داره مسلما میشه فاکتور دوم یا نکته عامل دومی که میتونه این همچین رابطه ایجاد کنه. اونجا خب به نظر من آگاهی دادن، مشاوره و فرهنگ رسانی رسانه ها حتی میتونه خیلی دخیل باشه تا نوع نگاه اونا رو به مطلب تغییر بده.
حالا حتما برمیگردیم با شما راجع به این موضوع بیشتر صحبت میکنیم که حالا این تفاوت نسلی که وجود داره و تفاوت دیدگاه هایی که در خانواده داره قواعد و چارچوب های خانواده رو به هم میریزه رو چگونه ما این موضوع رو حل و فصلش باید بکنیم. آقای دکتر یک تعریف هم از شما داشته باشیم راجع به حریم خصوصی، اینکه ما وقتی گوشی های تلفن خودمون رو حریم خصوصی خودمون میدونیم، این حریم خصوصی تا کجا و چه کسانی رو شامل میشه؟ قفلی که روی گوشی های تلفن همراهمون میگذاریم باید آیا در مقابل اعضای خانواده هم قفل باشه یا صرفا قرار دیگران دسترسی به گوشی ما نداشته باشن؟
بله، نکته خیلی خوبی مورد بحث قرار گرفته و موضوع بحث. ببین اولین چیزی که ما در بحث حریم خصوصی اعضای خانواده ازش یاد میکنیم،
بله،
مسئولیت پذیری افراد هست نسبت به حالا اون دستگاه یا ابزاری که در اختیارشون هست. بنابراین هر کسی هم از والدین و فرزندان هر کدومشون باید وظایف خودشون رو به خوبی بشناسن. بنابراین اینجا نقش سواد رسانه خیلی پررنگ میشه. همینطور وقتی که بیرون نگاه میکنیم، از بیرون نگاه میکنیم، نقش مباحث اعتقادی و حاکمیت قانون اینجا خیلی مهمه. اینکه فرد وقتی که کنار ارزان به خدمتون خانواده هستش، حتما خدا رو یا حالا مباحثی که داره، مباحث اعتقادی داره، در نظر بگیره و این رو در نظر بگیره که یک ناظر داره اعمالش رو نگاه میکنه. یعنی ما بیاییم رو به بچه ها آموزش بدیم از دوران کودکی تا دوران بزرگسالی. همینطور بحث مدیریت زمان، مکان و محتوا و ابزارهایی که در داخل خانواده قرار میگیره مورد بررسی قرار میگیره. و همینطور که به خوبی اشاره فرمودید، بحث حریم خصوصی است، این کنترلی که ما باید داشته باشیم.
بله.
بنابراین این هم نیاز به آموزش داره که در جای خودش اگر صلاحتون رسید بیشتر.
خیلی متشکرم از شما.
استفاده از اینترنت امروز به نیاز اصلی افراد جامعه تبدیل شده و در همین راستا نیاز به امنیت در این فضا بیشتر از پیش مورد بررسی است. از این رو با توجه به تصویب قانون جرائم رانندگی در مجلس شورای اسلامی و لزوم تعیین ضابط قضایی برای این قانون و نیز مصوبات کمیسیون دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تشکیل پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات، پلیس فضا در بهمن ماه سال 1389 به دستور فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تشکیل گردید. فتا مخفف فضای تولید و تبادل اطلاعات می باشد و وظیفه ایجاد امنیت و کاهش مخاطرات برای کلی فعالیت های دنیای اطلاعات و اینترنت را به عهده دارد. با تفسیری دیگر، نظارت بر کلی فعالیت های علمی، اقتصادی و اجتماعی در جامعه اطلاعاتی، حفاظت و صیانت از هویت دینی و ملی، مراقبت و پوگش از فضای تولید و تبادل اطلاعات برای پیشگیری از تبدیل شدن این فضا به بستری برای انجام هماهنگی ها و عملیات برای انجام و تحقق فعالیت های غیرقانونی و ممانعت از تعرض به ارزش ها و هنجارهای جامعه وظایف اصلی پلیس فتای تهران بزرگ می باشد.
خانم دکتر منتظری عزیز، بحثی که وجود داره اینه که گاهی وقتها ممکنه نظام ارزشی کودکان و نوجوانان با خانواده هاشون، حالا شاید نتونیم خیلی راجع به کودک و نوجوان بگیم، شاید جوانان منطقی تر باشه، یا مثلا در بحث همسران ممکنه یکی از اونها نسبت به دیگری نظام ارزشی متفاوتی داشته باشه. یکی اینکه به این موضوع اشاره بفرمایید که وقتی که این نظام ارزشی متفاوت هست، چگونه میشه برای استفاده از گوشی‌های تلفن همراه یا نوع ارتباطاتی که مثلا ما در تلفن همراهمون با دیگران قرار داشته باشیم در داخل خانواده قانون‌گذاری کرد و چطور میشه در واقع بحث نظارت و کنترل در این زمینه رو با فرزندانمون داشته باشیم؟ حالا این تفاوت بین نظارت و کنترل رو هم بهش اشاره بفرمایید.
من البته اول بپردازم بین زوجین، بله، زن و شوهر. میخوام عرض بکنم که اگر تفاوتی در اعتقاداتشون هستش، حالا نظام ارزشیشون به فرمایش شما متفاوت هست، ما اول باید برگردیم ببینیم مثلا چرا یه همچین تفاوتی وجود داره. ولی حالا اگر به وجود اومده، باز هم من اشاره میکنم به کلمه امنیت، امنیت روانی که باید در خانه حاکم باشه. آدم بتونه با احساس اینکه به قول معروف واکنش های جدی و خشونت آمیزی بعدش وجود نداره، بتونه اعتقاداتش رو بیان بکنه. حداقل این آزادی بیان باید وجود داشته باشه. این باعث میشه که من خیلی نترسم از این که بقیه خبردار شن که در گوشیم دارم با چه کسانی ارتباط برقرار میکنم، و همین خودش یک کنترل میشه، خود کنترلیه به تعبیری، که من هم احترام اون جمعی که برای عقیده من احترام قائلن رو حفظ بکنم و سراغ چیزهایی نرم که، و سراغ افرادی نرم که بخواد. یعنی من احساس میکنم دادن این امنیت باعث میشه افراد خود کنترل بشن، حالا در سنین افراد بالغ. اما بله، وقتی صحبت اینجا ما شاید بهتره بگیم نظارت داریم بر رفتارهای خودمان، خودمداری به تعبیری،
خودکنترلی،
بله، خودکنترلی، و بعد هم نسبت به همسرمون احترام و نظارت، یعنی اینکه رصد داشته باشیم، اما این رصد به معنای بگیم
کنترل،
آره، کنجکاوی های بی‌معنی یا خدای نکرده در حد پارانوید که به هم شک داشته باشیم، اینها نباید باشه. هر چقدر حد این به اصطلاح نگاه و این رصد محترمانه تر باشه، اتفاقا کنترل بیشتری رو از اون طرف ایجاد خواهد کرد. اما وقتی به صحبت بچه ها میشه، باید بگیم بچه های ما در سن طفولیت کنترل کامل لازم دارن، در سن تربیت کنترل و نظارت لازم دارن، و از سن 14 به بعد یواش یواش تبدیل میشه به نظارت.
درست.
یعنی ما دیگه در 14 به بعد، که حالا این 14 به بعد الان سن تقریبیه چون بلوغ حضورس داریم در نسل نوجوانمون، و در ضمن هم اشاره کنیم نسل نوجوانی ما تا 23-24 سالگی طول میکشه. یعنی اون قبلا میگفتیم دیگه از 18 به بعد جوانن، الان میگیم تا سن 23-24 سالگی حداقل نوجوان هنوز محسوب میشن. و به همین علت فکر نکنیم ما میگیم نوجوان پس 10 و 11 نوجوان است و بعد تبدیل شد به جوان. در هر حال
این تعریف بر اساس چه چیزی میشه؟
استانداردهای اخیر روانشناسی هستش. بله، و میگن تازه از سن 23-24 تا 40 میشود جوانی.
خب این که الان مثلا گفته میشه به هر حال بالای 18 سال دیگه افراد رسیدن به سنی که خودشون تصمیم بگیرن برای خودشون و احساس استقلال میکنن، با این تعریفی که هنوز تا 24 سالگی رو نوجوانی داره خطاب میکنه، فکر میکنم یک تعارضی داره ایجاد میکنه.
بله، ببینید در آغاز نگاه بله این به نظر میاد که تعارض داره، ولی ما الان در نسل جوانه و دو نوجوانه امروزمون به تعبیر این استاندارد و در نسل جوانمون به تعبیر قبل ما نگاه میکنیم، میبینیم هنوز بلا تکلیفی هایی در انتخاب دارن که به شدت نیاز دارن به راهنمایی و به شدت نیاز دارن به کمک، حالا در وهله اول والدین و بعد نصیحتگرهای معتمد مؤمن خوب.
بله.
و به همین علت ما میگیم پس اونها هنوز به استقلال 100% فکری نرسیدن. به استقلال شخصیتی میرسن از همون اوان 10 و 11 امروز با وجود بلوغ زودرس ما این استقلال رو میبینیم که دوست دارن به رسمیت شناخته بشن.
احساس استقلال الزاماً به معنای این نیستش که دیگه نباید اون بحث نظارتی یا حمایتی خانواده وجود داشته باشه.
در جایی که انسان تا روز نفس آخر زندگیش نیاز به مشورت داره، پس هیچ وقت استقلال 100% هم وجود نداره.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر. درباره این که بحث خود رسانه چگونه داره تاثیرگذاری میکنه بر این موضوع، که حالا ما ممکنه که مثلا در خانواده‌هایی به هر حال گاهی وقت‌ها ممکنه مشکلاتی ایجاد بشه، افراد حتی دلخوری‌های نسبت به هم پیدا بکنن، اما فضایی که داره یک نوع حریم خصوصی ایجاد می‌کنه در دل رسانه و فضای مثلا گفتمانی برای فرد با افرادی که اونها رو نمی‌شناسه ایجاد می‌کنه، این خود ظرف رسانه تا چه اندازه در این زمینه تأثیرگذاره و چقدر ما مؤثر هستیم بر نحوه استفاده از این امکانی که در اختیارمون قرار گرفته؟
بله، نکته خیلی خوبیه. من عرایض و صحبتام رو در ادامه سوال حضرت عالی و صحبتهای خانم دکتر خواهم داشت که
بله،
به خوبی بحث باور کنترل رو مطرح کردن. ما یکی از مباحثی که در روانشناسی داریم و خیلی بهش میپردازیم بحث باور کنترل بیرونی و درونیه که
بله،
با حالا اصطلاح خود کنترلی به هر حال مطرح شد. وقتی که از ما و دیگران صحبت میکنیم در داخل خانواده و نقش و وظایفی که خودمون داریم و فرمودن تفاوت و تفاوتی که میتونه بین نظارت و کنترل باشه که به خوبی به تفصیل صحبت شد، ببینید ما کنترل بیرونی که مشخص هست، تعریفش مشخصه، والدین ورود پیدا میکنن به هر حال یا حالا نهادهای نظارتی ورود پیدا میکنن و سعی میکنن که به هر حال اون حدود رسانه رو مشخص کنن. حریم خصوصی هم که به هر حال مشخص هست، تعریف قانونی داره که افراد تا چه حدی میتوانن وارد حریم خصوصی دیگران بشن. اما وقتی که بحث خودکنترلی یا باور کنترل درونی مطرح میشه، موضوع اینجاست که پیچیده میشه. یعنی وقتی که رسانه و باور کنترل درونی با هم پیوند برقرار میکنه، اونجا اولین چیزی که مشخص میشه توجه کردنه.
بله.
که حالا نمیدونم معادله انگلیسیشو میتونیم بگیم یا نمیتونیم.
بله، بفهمید.
اتنشن. بله. بعد قدرت پیشبینی، پردیکشن، و در نهایت ادراک هست که پرسپشن.
خب اینجا کدوم اهمیت بیشتری داره؟ این خودکنترلی اهمیت بیشتری داره و اینکه این ما چگونه میتونیم این خودکنترلی رو در خودمون ایجاد بکنیم؟
بله، ببینید، برمیگردیم به توجه. توجه یکی از 4 کارکرد حافظه است. یعنی وقتی ما از روانشناسی حافظه یاد میکنیم و میبینید که رسانه رابطه مستقیمی با حافظه داره، یعنی اصلا شما حافظه های گوشی ها رو نگاه کنید، حافظه لپتاپ ها رو نگاه بکنید، دستگاه برحال همراهمون رو نگاه کنید، ببینیم نیاز ما چی هست، ما بر اساس چه نیازی حرکت میکنیم و نسبت به چه چیزی گوش به زنگ هستیم.
درست.
خانواده ای که گوش به زنگیش به سمت چیزهایی هست که میتونه به تباهی بکشه یک خانواده رو. در نهایت توجه و کانون توجه خانواده‌ام روی این موضوعه. قدرت من کردن در اون سیستم خانواده‌ام بالاست. یعنی نگاه میکنیم والدین به سمت و سوی حرکت میکنن که به سمت تباهیه، بعد فرزندانشون رو میخوان که از این موضوع دور نگه دارن. این نشدنیه. یعنی ما در یک شبکه اجتماعی داریم زندگی میکنیم، داخل یک خانواده داریم زندگی میکنیم که الگوبرداری ها و مسائلی از این دست هست. بنابراین بحث توجه کردن خیلی مهم هست و در دل اون قدرت گوش به زنگی که وجود داره و قدرت پیشبینی متعاقبش هست.
بله.
و کاری نکنیم که ادراک شرایط وقوع افراد به هم بخوره. دو تا موضوع اینجا اتفاق میفته.
بله.
ما میبینیم که اعتیاد به رسانه یا اعتیاد به شبکه‌های
اجتماعی
و مجازی اینجا اتفاق میفته که دقیقا در دل همون خودکنترلیه، باور کنترل درونی. و چیز دیگه که اتفاق میفته پایین بودن عزت نفس افراد هست.
درست.
یعنی این که افراد میتونن وارد فضاهایی بشن که این فضاها ازشون منع شده یا براشون منع شده، بنابراین هم از طریق نهادهای نظارتی مورد بحث قرار میگیرن، هم از طریق خانواده.
خیلی متشکرم از شما. خانم دکتر منتظری عزیز، گوشی های تلفن همراه ما زمانی که در دست ما قرار دارن، شاید هیچ کس دیگری به جز ما ندونه که در واقع ما داخل اینها داریم چی کار میکنیم و با چه کسانی ارتباط داریم. و همطور که آقای دکتر هم اشاره کردن، بحث خودکنترلی در این زمینه اهمیت بسیار زیادی داره. ولی بعضی گام ها هستن که ممکنه افرادی که حتی نمیخوان وارد خیلی از وادی ها بشن یا خیلی از مشکلات براشون ایجاد بشه، گام های اولیه ای هست که داره افرادو به این سمت حرکت میده. چگونه این گام های اولیه رو شناسایی بکنیم یا گام های اولیه این خودکنترلی چیا باید باشن؟
ببینید، من اول میخوام تایید کنم فرمایش استاد بزرگوارمون آقای دکتر رو، و اون این که به نظر من میرسه که عزت نفس بزرگترین سرمایه‌ایه که ما میتونیم در اختیار بچه‌هامون بگذاریم، آموزششون بدیم تا این خودکنترلی یا این باور کنترل درونی به اصطلاح مطلب پررنگ بشه و بچه‌ها بتون قدرت یا مهارت نگفتن رو به خیلی از این عوامل بیرونی داشته باشد.
درسته.
حالا اگر کسی هست که میخواد وارد این حریم بشه، او میخواهد مرا ببرد، اینجا این عزت نفس میاد اون سنگر میشه، اون سپر میشه. و عزت نفس زمانی اتفاق میفته که من برای به صلاح جوانم، برای فرزندم امنیت رو ایجاد کرده باشم، احترام به شخصیتش بگذارم و به او دائما این رو القا بکنم که باور نمی کنم، یا به اصطلاح در شخصیت تو، در هوش تو، در به استعدادهای تو میبینم که سراغ چیزای ارزشمندتری میری. من در حقیقت من دارم آموزش میدم اینجا، ولی یه وقتایی پدر مادر رو من میبینم روی این وسواس دارن که تکیه کنن ما بودیم اینا رو آموزش دادیم، ولی من میگم اصلا فراموش کنیم، ما دنبال یه هدف هستیم که اون به اون هدف برسیم، خدا کند اون هدف مقدس محقق بشود. حالا وقتی در گوشیه، من به فرزند خودم میگفتم که من نیاز به یه سری تحقیقات دارم در موضوعات متفاوت و میبینم که این فقط از تو برمیاد و اون مطالبی که من میخواستم در کلام به او انتقال بدم، او از طریق فضای مجازی میرفت در همون سایت ها، در همون شبکه ها و مطلب رو برای من میآورد و بعد اعلام میکرد من چنین تحقیقاتی دارم. و این حس خوبی که در مقابل اطرافیان پیدا میکرد که با این سن درباره چه موضوعاتی داره میره تحقیق میکنه، این حس ارزشمندی باعث میشد که یه وقتی بهش میگفتم مثلا فرض بگیرید شما فلان چیزو گوش نمیکنی یا اون فلان مطلب رو، فلان موسیقی رو، میگفت وقت من پر ارزش داره.
خیلی هم عالی.
بله.
خیلی متشکرم از شما. با هم دیگه بریم یک بخش نمایشی رو بشنویم و برگردیم.
چی رو نمی باشه؟ من همین موقع به دنیا اومدم دیگه.
مادر بزرگ مشکلی پیش اومده؟
آره مادر جون، نمیتونم قضامو با این دستگاه پرداخت کنم.
خب کارتتو بده من برات پرداخت کنم.
خدا خیلیت بده ننه، بیا فقط مدرسه دیر نشه.
اشکال نداره، رمز چیه؟
1296 سال تولدم.
ماشاءالله، برو کنار لفتی نشی.
آخه من مدیر ساختمونم.
میگم سن ننه بزرگ. نه نه جان زادی حواسم پرت میشه. اونجا رو باش.
هنه اونجا خبری نیست، راستی دیرت نشه.
ای بابا کارمو انجام دادم، بفرما، اینم کارته.
از مشقتم افتاد ماده.
این چه حرفیه؟ شما منه هون ننه خودم، این فعلم با اجازه.
سلامت. سلام، صبح بخیر ننه جون، اومدم از حسابم پول بردارم.
صبح بخیر، چشم افتاد.
راستی به پسندازم رسد دنیا، فقط مشتمری بازنشستگی مو میخوام.
ولی مادر جان ببخشید، حساب شما که خالیه.
شوخی نکن مادر، من قلبم ضعیفه.
دیروز بعد از ظهر همه موجودی شما کارت به کارت شد.
من که پول بر نداشتم.
یا خرید نکردی یا کارتتو به کسی ندادی؟
نه، فقط یه جوون خیرخواهی برام قرضامو پرداخت کرد.
خب کارتتو بده من برات پرداخت.
ای دوست سر گردنه.
شما همین الان برید به پلیس فتا شکایت کنید، حتما کارتون رو پیگیری می‌کنن.